بحث دیگر ما بحث زندانیان سیاسی است که در هفته های اخیر فشارها فی‌الواقع فزاینده است، به طرق مختلف فشارها را بر زندانیان وارد می کنند، چون هایی که سالیان سال در زندان به سر می برند و چون هایی که در بازداشت های موقت منظورم که ماها در بازداشت به سر میبرند
با اسم موقت،
با اسم موقت، البته طبق قوانین خودشون، قوانینی که نوشته شده و اول نمیشه 45 روز حداقل، و کسی که به کسی میگن موقت که 45 روز میتونن نگه دارن، نه 10 ماه و 8 ماه و حتی گفته میشه بعضی از جاها 10 سال کسانی هستند و هنوز به اون صورت به صورت موقت به سر میبرن. البته خود قبلا هم یک بار خود شاهرودی این مسئله رو اعلام کرده بود، اگر اشتباه نکنم تو زندان یکی از زندان‌های خوزستان بود اگر اشتباه نکنم، ولی از این موارد زیاد هست. ولی خب فعالین سیاسی خب مشاهد هستیم که در مورد آقای فرهاد حاج میرزایی یا موارد متعددی دیگه که ماها در 209 هستن ولی یا در جاهای دیگه و در بلا تکلیفی به سر میبرن. زندانیانی که سالها گفتیم در زندان هستن و شرایط طاقت فرسایی چه به لحاظ درمانی یا موارد مختلف دریغ میکنن، یعنی اجازه بهشون نمیدن و وقتی هم وادار میشن که دست به اعتصاب قضا بزنن، اونها را به شکنجهگاه و سلولهای انفرادی منتقل میکنن. یکی از اونها آقای منصور رادپور بود که روز دوشنبه 14 مرداد ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی اقدام به اعتصاب قضا کرد. روز چهارشنبه تنها و تنها به جرمی که اعتصاب قضا کرده او رو به شکنجهگاهی که اخیراً درست کردن در بندیه که زندان و گوهردشت و در هفته های گذشته ما در مورد و شرایط اون صحبت کردیم. البته پس از اون که یکی از زندانیان سیاسی مدتی در اون بود آقای بهروز جاوید تهرانی و گزارشی رو داد، شرایط تا اون زمانش رو تونست به بیرون بیارم و افکار عمومی تا حدی در معرض جنایتی که اتفاق میفته آگاه بشه. در حال حاضر دو زندانی سیاسی در این شکنجهگاه هست، آقای رادپور، منصور رادپور، آقای علی جان گرایی که 50 ساله هست و فرزندشون محسن گرایی. رادپور از آقای منصور رادپور از زمانی که 16 مرداد ماه برده شد تا به حال هیچ از وضعیت شرایطش خبری در دست نیست. خانواده او بارها به زندان مراجعه کردند ولی با رفتارهای غیر انسانی و برخورد وحشیانه جوابی در مورد وضعیت و یا اینکه فرزندشون در کجا به سر میبره به اونها داده نشده. و همچنین آقای علیجان گرایی و محسن گرایی که در حال حاضر فکر کنم بیش از 40 روز در اون شکنجهگاه به سر میبرن. همچنین زندانی یک دانشجوی زندانی دیگر که در دانشگاه از دانشجویان دانشگاه جنرال شاپور چمران اهواز بود و در مهر ماه 1386 همراه با 5 دانشجوی دیگر دستگیر شدند که اکثر اون دانشجویان آزاد شدند و تنها دانشجویی که در زندان باقی ماند آقای جواد علی خانی، چون دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه اهواز هستند. در طی مدتی که در بازداشت وزارت اطلاعات بود شکنجه های وحشتناکی رو علیه او به کار بردن، چه شوک الکتریکی و چه زدن به کابل، و سپس از اونجا به زندان سپیدار اهواز منتقل کردن. اهواز داره دو زندانه، زندان کارون که معمولا زندانیان سیاسی رو نگه میدارن و زندان سپیدار که زندانی عادی و خطرناک هستن که تنها زندانی سیاسی در این زندان به سر میبره و همچنان در بلا تکلیفیه. اون در طی این مدت چندین پرونده و اتهام به اون نسبت دادن و چندین پرونده برای اون باز کردن و تا به حال در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت. بار اول در شهریور اردیبهشت ماه بود در دادگاه انقلاب که از تمامی اتهامات تبرئه شد و در دادگاه دوم دادگاه شعبه ایفته کیفری استان خوزستان یا اهواز توسط فردی به نام علی ساکی مورد محاکمه قرار گرفت که از یک اتهامی که به اون نسبت دادن و توهین به پیامبر بود تبرئه شد و پس از این اعلام شده که باز 16 شهریور قرار دادگاهی دیگر برای ایشون تشکیل بدن. ایشون دادگاهی قبلی که در شعبه هیلته کیفری استان در اهواز بود مورد محاکمه قرار گرفتن، چند روز بعد از اون 19 خرداد فی الواقع محاکمش مورد محاکمه قرار گرفت و 20 خرداد ایشون رو دوباره به سلولهای انفرادی زندان وزارت اطلاعات در اهواز بردن، این زندان مخفیه، و 45 روز در اون زندان به سر برد تحت وحشتناک‌ترین شکنجه های جسمی و روحی قرارش دادن و همچنین اون گرمایی که در حال حاضر در خوزستان حاکم هست و اخیراً گزارش هایی بود که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو بعضی از خبرها در چندین سال اخیر سابقه بوده بالاتر از 50 درجه بود، در اون گرمای شدید در سلولای انفرادی بدون بودن تهویه و یا وسایل سرمایی برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایشون، پنجره های کوچکی که این سلول ها را دارن می بستن که از جریان یافتن هوا به سلول جلوگیری بشه، یعنی ممانعت بشه ندارن جریان پیدا کنه. و خب اساسا در چنین شرایطی در حالت معمول، یعنی حالتی که هوا خوب باشه، اکسیژن اونجا طوری ساخته شدن این سلول ها به نازل‌ترین حد میرسه و خب اگر مدت طولانی باشه احتمال این که زندانی به اغما فرو بره خیلی زیاده. این در شرایط معموله، منتها در شرایطی که گرمای شدید هست یک شیوه شکنجه و فشار علیه آقای علی خانی به کار برده شده.
بله.
هدف از این که دادگاه های متعدد و در شعب متعدد با هر اتهامی رو در یک شعبه مورد رسیدگی قرار دادن اینه که مدت زمان بازداشت موقت او رو طولانی تر کنن که تا به حال هم طولانی شده، در حدود 10 ماه هست، ولی هیچ گونه چشم‌اندازی هم برای آزادی اون، هرچند که تو هر دادگاهی هم که قرار گرفته خب تعداد زیادی از اتهاماتش تبرئه شده و خب اینها میدونن که دلیلی یا مدرکی علیه اون ندارن، تنها راه و شیوه رو در این دیدن که در دادگاه های مختلف رو تو زمان هایی که فاصله طولانی تر محاکمه کنن و بتونن بیشتر حداکثر زمان او رو در بازداشت نگه دارن. از طرف دیگه خانواده این دانشجو خب در ترای زندگی میکنن، به هر حال مسافت خیلی طولانی هست و خب هزینه های زیادی هم داره برای تردد خانواده به اونجا. خب در طی این مدت که هیچ از وضعیت شرایطش بیخبر بودن و اینها وقتی افرادن به بازداشتگاه های وزارت اطلاعات منتقل میکنن، یکی از شیوه هاشون اینه که هر گونه تماس و ارتباط رو با خانواده رو قطع میکنن و فشارهای روحی رو علاوه بر زندانی بر خانواده هم وارد میکنن.
بله.
بارها خواسته شده بود که چه وکلاش و چه خانوادهش که وثیقه ای تعیین کنن یا ضمانتی رو تعیین کنن تا زمان محاکمه ایشون بیاد خودش و مورد محاکمه قراره که افرادی مثل بارونی پاسپورت شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز که ایشون از بازجویان وزارت اطلاعات بوده قبلا و فرهادی را معاون دادستان از این مسئله تا به حال جلوگیری کرده. همچنین دانشجوی دیگری به نام آقای هودی یازرلو که دانشجوی مدیر صنعتی قزوین هستند روز دومه 5 مرداد ما ادواقع در بند از بند مخوف 209 به دادسرای انقلاب، البته چندین بار او رو به شعبه دوی امنیت دادگاه انقلاب انتقال دادن به توسط فردی به نام موسوی بازپرس اون هست با برخوردی غیر انسانی برای وارد کردن فشار روحی و روانی بر خودش و خانوادش قصد داره یا اتهامات سنگینی رو به اون نسبت داده. همچنین یک شنبه 23 مرداد ماه وقتی خانواده آقای یازرلو با همین شعبه دوی امنیت یوسفی معاون موسوی تماس میگیرن، اونها گفته میشه که مجرم شناخته شده در حالیه که هنوز دادگاهی تشکیل نشده و هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته. گویا مجرم شناختن رو خودشون میتونن تعیین کنن بدون دادگاه و غیره. البته ما موارد متعدد شده دیدیم که در رابطه با مددی کردن در مورد صحبت میکردیم، معاون دانشجوی زنجان که چگونه برخورد میکردن اونجا با دانشجویان و یا دختر قربانی رو. از طرف دیگه رفتار حسن زاره بهنوی یا موسوی و زرقامی با این خانواده وحشیانه است. علیرغم این که بدترین افراد سیاسی، حقوقی و فرهنگی ایران طی بیانیه خواستار آزادی این دانشجو بودن و تنها جرم این دانشجو این بوده که همراه مادرشون برای دیدن خواهرشون رفته بودن و خود اونها هم به این مسئله رو اعتراف دارن که امروز آزاد بشه یک هفته دیگه یا 2 ماه 1 ماه و همچنان این مسئله رو تا به حال پیش دادن و الان میگن که مجرم شناخته شد. لازمه که اینجا گفته بشه چندین نفر از اعضای این خانواده تا به حال اعدام شدن که تعدادی از اونها در کشتارهای 1367 بودند و همچنان آقای هودی یازرلو در بند 209 و در شرایط اون طاقت فرسایی که بر اون بند حاکم هست به سر می‌بره.
بله متاسفانه.
زندانی دیگری به نام فرهاد حاج میرزایی فعال حقوق‌کان بی سرپرست فخیر و خیابانی در شهر سنندج شدن که دیماه دستگیر شدن، از دیماه تا به حال در بند 209 به سر می‌برن. در اثر شکنجه‌ای که علیه او به کار برده شده به شمارشون آسیب جدی دیده، از درمان و مداوای او تا بار خودداری شده و با همون حالت باقی مانده. آخرین باری که خانوادهش کابینی دونستن همین دوشنبه بوده. واقعا مسئله چشمانش مسئله جدی شده و اینها از درمانش تا به حال خودداری کردن. وقتی هم که به دادگاه انقلاب مراجعه کردن و پرونده آقای حاج میرزایی در دست همین موسویست، چون که در حال حاضر اکثر پرونده های زندانیانی که در بند 209 به سر میبرن در دست این فرد هست و خب این فرد کسیه که ماکسیموم فشارها را چه علیه زندانی و علیه خانواده به کار میبره. این وضعیت زندانیانی که با شرایط طاقت فرسا، با شکنجه ها و ماها در بلا تکلیفی منتها تن به خواسته غیر مشروع و انسانی این بازجویان و شکنجه‌گران نمیدن و از حرمت انسانی و از آزادی و مردم خودشون با این شرایط سخت و طاقت فرسا دفاع میکنن، چون که تنها و تنها خواسته وزارت اطلاعات یا بازجویان از اینها اینه که به قول خودشون ندامت کنن، یعنی مشروعیت بدن به استبداد، مشروعیت بدن به دیکتاتوری و اینکه پشت کنن به آزادی آزادی، به برابری، عدالت و ارزش‌های انسانی که هدف این رژیم هم تهی کردن این زندانیان سیاسی، گرفتن این اهداف انسانی از اونهاست و مثل خودشون یا در آوردن، که هدف اونها هم همینه که سعی تلاش اینه که مثل ما فکر کنید، یعنی مثل ما فکر کردن. خب گفتیم محتواش اون مسائل اخلاقی و تعدیهایی که علیه دختران دانشجو شده، نه موارد متعددی که بهش در این صحبت و صحبتهای قبل اشاره شد.
بله کاملا.
بحث بعدی ما زنان هست. وضعیت زنان میهنمون، خب ما شاهد بودیم از بعد به انقلاب تا به امروز، اول از اونجا شروع میکنه، چه باروسری یا توسری و چه امروز که لایحه‌ای که به عنوان یا قانونی رو به عنوان قانون خانواده که معروف شده به ضد خانواده، اون اعمال که در خیابان‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها علیه دختران شریف و آزادی میهنمون روا داشته رو کم نمی‌دونه. الان قصد داره که به صورت قانون، اون هم واقعاً به صورت وحشتناکی، علیه خواهران ما، مادران ما، دختران ما در جای جای این کشور به کار ببره و فی‌الواقع توهینی بزرگ به تک تک ما مردان ایرانی است که اینگونه نباید اجازه داد چنین قوانینی که هر حرمتی و هر انسانیتی رو درش از بین برده و مروج یک سری چیز هاست که به هر حال که به حقم گفته شده انهدام خانواده یا ضد خانواده است و در این در اجزای این قوانین چیزی غیر از این نمی‌بینه. تا به حال به طرق مختلف با پسوندهای مختلف در کوچه و خیابان و دانشگاه رو کار برده، ولی الان میخواد این اعمال رو به صورت و نحوه قانونی بهش بده که بتونه دیگه فراتر و فراتر در کوب و پیش ببره. در این راستا ما شاهد همچنین فعالین زنان در این هفته بودیم، یا سالی میزنن که ماها در زندان به سر میبرن یا چند ماهی در زندان به سر میبرن، در از جمله اونها خانم زینب بایزیدی که بیش از یک ماه در دستگیر شدن در مهاباد و در طی فکر میکنم 35-36 روز اون رو مورد محاکمه قرار دادن، در حالی که وکیل نداشتن و سپس هم، یعنی وکیلش اگرم داشته امکان حضور در دادگاه را نبوده براش که ازشون دفاع کنه، به 4 سال زندان محکوم شده. شما ببینید در عرض یک ماه چگونه میتونید مدارک و شواهد لازم رو به دست بیارید که کسی رو اون هم این حکم سنگین رو علیش به کار
بله.
به این شرایط روز یک شنبه 20 مرداد ما دست به اعتصاب قضا زدن و همچنان بنا به گزارش هایی که میرسه در اعتصاب قضا به سر میبره و به خاطر که فشار بر اون بیفزایه هر گونه ارتباط، ملاقات یا غیره رو قطع کرده و خب خانوادهش گفته میشه از وضعیت شرایطیشون بیخبر هستن. همچنین چندین زندانی زن دیگر که در حال حاضر در زندان های سمندج، گردش و اردین به سر میبرن، خانم ها رونک صفازاده، انا عبدی در سنندج، زهرا اسدپور گرجی، فاطمه جوشن، شهناز کیپور، شهلا ظریف‌فر و آزاده گرایی در زندان گردش و خانم محبوبه کرمی در زندان اردین کهشون 2 ماه است که در بازداشت به سر میبره و اومدن 100 میلیون وسیله را در ایشون تعیین کردند که خانواده اون قادر به پرداخت چنین وسیله یا برآورده کردن چنین وسیله نیستن و اونها هم به خوبی میدونن. و ایشون زمانی که در اتوبوسی بودن عبور میکردن از اینجا دستگیر میشن و چنین شرایطی رو برایشون ایجاد کردن و اینو به علم اینکه با اینکه آگاه هم هستن به این مسئله که ایشون رهگذر بودن منتها فشارهایی که وارد میکنن و اخیرا گفته میشد حتی بیمار هستن و به بهداری یا بستری هم شدن و سرونی هم بهشون بست کردن. این بود بخشی از درد و رنج دانشجویان، زنان، زندانیان سیاسی و سایر اقشار جامعه، قطره‌ای از دریا و اقیانوسی که در ایران آنستانی علیه مردم ایران روا داشته میشه که ما تونستیم به سمع شنوندگانتون برسونیم و من سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که بخشی از سختی ها، دردها و رنج ها رو به سمع شنوندگانتون برسونیم و از طرف دیگه از ایستادگی، پایداری، مقاومتشون برای احقاق حقوقشون، چون که در این نهفته است و این دوتا لاینفک از همدیگه هستن.
کاملا.
به یک بار دیگه از شما سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما گذاشتید.
لطف دارید. خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و با امید و آرزو به روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل که هموطنان همه بدور از این همه بلایا و تلخکامی ها باشند. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
منم به از شما و شنوندگانتون خدافظی میکنم و شب و روز خوشی برای اونها آرزو من کنم.
بدرود. اوقات بر شما خوش.
بدرود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره اعدام‌ها در زندان‌های اصفهان و زاهدان، خاموشی و بی‌خبری رسانه‌های داخلی، تأیید و اعلام حکم اعدام در زندان‌های دیگر، هفته آخر مهلت یک زندانی محکوم به اعدام، بازداشت و دستگیری دانشجویان دانشگاه‌های ایران که از 13 تیر ماه آغاز شده بود و به ویژه دانشجویان دانشگاه زنجان و آن دانشجویانی که به خاطر مورد تعرض قرار گرفتن یک دختر دانشجو توسط معاون دانشجویی و رئیس کمیته انضباطی دانشگاه زنجان تحصن و اعتراض کرده بودند، فشارها بر دانشجویان زندانی، آزادی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، انواع آزارها و شکنجه‌ها در زندان‌های مختلف ایران به ویژه خوزستان بر زندانیان سیاسی با توجه به گرمای شدید هوا، زندانیان سیاسی بلا تکلیف، خانواده‌های زندانی قتل عام شدگان سال 67 در سلول‌های انفرادی، وضعیت زندانیان سیاسی که با شرایط طاقت فرسا و شکنجه‌ها و بلا تکلیفی‌ها همچنان مقاومت و پایداری می‌کنند و تن به خواسته‌های غیر مشروع و غیر انسانی بازجویان و شکنجه‌گران نمی‌دهند و از خواست به حق خیش پا پس نمی‌گذارند و اعلام ندامت نمی‌کنند، محرومیت‌ها و محدودیت‌ها برای زنان ایران از آغاز انقلاب تا به امروز، لایحه جدید ضد خانواده که با عنوان خانواده مطرح شده، جرائم سنگین و وثیقه‌های غیرقابل تهیه برای زنان فعال و مبارزی که در زندان‌های مختلف ایران و در رابطه با اعتراض به همین گونه اعمال و قوانین ضد انسانی در بازداشت هستند توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.